وید علاقه‌ای به بچه نداشت، مخصوصاً به دختر بچه. تنها دختر کوچکی که می‌شناخت و با او انس گرفته بود، لورنا بود و حالا یک نوع احساس انزجار نسبت به دختر بچه در خود می‌کرد. بعد از مدت نسبتاً طولانی دکتر مید و امورت با هم از پله پایین آمدند و در گوشه سرسرا با صدای آرام با هم به صحبت پرداختند. پس از آنکه دکتر مید خداحافظی کرد و رفت و در پشت سر او بسته شد، امورت شتابان به طرف اتاق ناهارخوری آمد و یکی از تنکهای مشروب را برداشته مقدار زیادی از آن را در لیوان سرازیر کرد. وید یکی دو بار خواست جلو برود، ولی ترسید از اینکه مبادا امورت هم با او بد اخلاقی کند و بگوید که بچه شیطانی بوده و چرا از خانه امپتی گریخته. سرانجام همین که چهره امورت را خندان و گشاده دید، به خود جرأت داد و به سویش دوید. امورت با مسرت دو بازویش را گرفته از زمین بلند کرد و به او گفت: وید، تو صاحب یک خواهر خوشگل شدی. اگر بدانی که بچه قشنگی است، حال به من بگو چرا داری گریه می‌کنی؟ مادرت حالش خوب است و حالا دارد دو سه پرس جوجه پلو می‌خورد. نیم ساعت دیگر به او بستنی خواهیم داد و تو صبر کن، به تو هم دو ظرف بستنی می‌دهم. اگر عجله نکنی، خواهرت را هم به تو نشان خواهیم داد. وید در حالی که شنیدن ماجرای خواهر دلش می‌خواست ساکت بماند، نتوانست. آن روز هیچ کس به او محبت نکرده بود. همه در فکر آن دختر بودند، دختری که تازه به دنیا آمده بود. متعجبانه پرسید: امورت، به من بگو چطور است که همه از دختر اینقدر خوششان می آید؟ رت گیلاسش را پایین گذاشت و کنجکاوانه به صورت کوچک وید خیره شد. در یک لحظه فکری به خاطرش رسید. با قیافه جدی مثل آن که با آدم بزرگی صحبت می کند جواب داد: نه وید، همیشه اینطور نیست. همه مردم از دختر خوششان نمی آید. می دانی چرا؟ برای اینکه دخترها بیشتر از پسرها اسباب زحمت می‌شوند و مردم معمولاً برای کسانی که بیشتر تولید زحمت می‌کنند زیادتر فکر می‌کنند. اما امورت، مامی همین الان به من می‌گفت پسرها بیشتر از دخترها اسباب زحمت می‌شوند. حرفهای او را به دل نگیر، مامی اوقاتش تلخ بود. امورت، شما بیشتر خوشتان نمی‌آمد از اینکه به جای یک دختر یک پسر می‌داشتید؟ رت با شتاب جواب داد: نه. و چون دید که وید سرش را پایین انداخت اضافه کرد: وید، من خودم یک پسر دارم، دیگر چرا اصرار کنم پسر دیگری داشته باشم؟ یک مرتبه دهان وید از تعجب باز ماند، فریاد زد: امورت، تو پسر داری؟ پسرت کجاست؟ همینجاست، همینجا پهلوی من. و خم شد و او را به آغوش خود کشید. پسرم، مگر تو پسر من نیستی؟ برای یک لحظه مسرت اینکه کسی او را اینطور با علاقه به آغوش گرفته و از آن خود کرده، چنان وید را از خود بی خود کرد که بار دیگر به گریه زد. سرش را به شانه رت تکیه داد و قطرات اش از چشمان پر اشتیاقش فرو ریخت. حرف بزن وید، تو مگر پسر من نیستی؟ وید با صدایی گرفته پرسید: مگر می شود یک نفر پسر دو نفر باشد؟ در همان حال در روحش جدالی برپا بود. جدال بین وفاداری نسبت به پدری که هرگز او را ندیده و محبت مردی که اکنون او را با این گرمی به آغوش خود می فشارد. رت محکم گفت: بله پسرم می شود، همونطور که تو پسر مادرت هستی و در این حال پسر عزیز عمه ملی هم هستی. وید ساکت ماند. در مغز کودکانه خود سعی می کرد این مسائل را تجزیه و تحلیل کند، مثل اینکه تا حدی قانع شد. برای اینکه لبخندی زد و با خجالت خود را بیشتر در میان بازوان پرمحبت او فشرد: امورت، تو بچه دوست داری نه؟ حالشان را می فهمی نه؟ چهره تیره رت که تا این لحظه یک حالت ترحم و دلسوزی به خود گرفته بود، بار دیگر جمع شد و به حال اولیه برگشت. با تلخی گفت: بله وید، من بچه دوست دارم و از حالشان هم میفهمم. از این جمله رت یک مرتبه ترس گذشته همراه با احساسی از حسد به وجود وید بازگشت. امورت شاید به او فکر نمی کرد و خیالش جای دیگر پیش طفل دیگری بود. امورت، تو بچه دیگری هم داری؟ رت به پا خواست. وید باز هم دلش می‌خواست بپرسد که آیا رت طفل دیگری غیر از او دارد یا نه. اما همین که چشمش به لیوان مشروبی افتاد که رت برای او گذاشته، به تصور اینکه او هم داخل افراد بزرگسال شده، موضوع را از یاد برد. با این حال دستش می‌لرزید که لیوان را بردارد. اوه امورت، من نمی‌خورم. من به عمه ملی قول دادم. او از من قول گرفته تا از دانشگاه فارغ التحصیل نشوم، لب مشروب نزنم. او هم به من گفته که اگر این کار را بکنم، برایم ساعتی بخرد. رت در حالی که لبخند میزد گفت: و من هم یک زنجیر قشنگی برای ساعتت خواهم خرید. اگر دلت بخواهد همین زنجیر خودم را به تو میدهم. عمه ملی درست میگوید. رت مقداری آب به شراب لیوان اضافه کرد، آنقدر که رنگ مایع کمی به سرخی می‌زد. بعد لیوان را به دست وید داد. در همان موقع مامی ناگهان وارد اتاق غذاخوری شد. مامی لباس تمیز قشنگی به بر کرده و پیشبند آهارداری بسته بود. همان گونه که اردکوار گام برمی‌داشت، طوری دامن لباس خود را حرکت می‌داد که صدای خشخش آن شبیه به تافته نوع آهارداری به گوش برسد. آن نگرانی همیشگی از چهره‌اش رخت بربسته و با لبخندی لثه‌های بی‌دندانش را نشان می‌داد. با ورود مامی، لیوان همانطور بی حرکت در کنار لبان وید باقی ماند. او خوب فهمیده بود که مامی هرگز از ناپدریش خوشش نمی‌آید. هرگز نشنیده بود که مامی او را جز سروان باسرر صدا بزند و رفتارش نسبت به امورت مؤدبانه ولی سرد بود. حیرت وید وقتی رو به فوزونی گذاشت که مامی نه تنها نعره به سر او نکشید، بلکه به روی میز بار خم شده لبخند میزد و ناپدریش را برخلاف گذشته ارباب رد صدا میکرد. اوه که امروز چه روز فرح بخشی بود. رد در حالی که تونگی را به دست میگرفت گفت: خیال میکنم تو روم را بیشتر از بقیه دوست داشته باشی، نه؟ ببینم مامی، بچه خوشگل هست؟ البته که بچه خوشگلیه. تو بچه از او خوشگلتر دیده بودی؟ میدونین آقا، اسکالت وقتی به دنیا اومد خیلی خوشگل بود، اما بازم به این خوشگلی نبود. مامی تو خیلی خسته شدی. راستی مامی؟ و برقی از مسرت از چشمان رت جستن کرد. به من بگو مامی، این لباس تو چرا اینقدر خشخش میکند؟ چطور ارباب رت؟ شما این لباس خوشگل منو نمیشناسین؟ این همون لباس خوشگلی که شما برام آوردین. آن وقت خنده ای زیر لب کرده با تبختر لباس خود را نشان داد. رت در حالی که چشمانش میرقصید با کنایه گفت: ولی مامی، تو خیلی وقت بود که این لباس را داشتی و نمی پوشیدی. راست ارباب، خیلی وقت بود؟ آن وقت رت مطلبی گفت که وید نفهمید. ببینم مامی، حالا دیگر داستان یابو و قشو کردن در کار نیست؟ ارباب رت، میس اسکالت خیلی بد کرده این حرفا رو براتون گفت. حالا شما از دست من اوقاتتون تلخه؟ نه مامی، من موضوع را فراموش کردم، فقط از تو می پرسیدم. از لحظه‌ای که دخترش به دنیا آمد، رت طوری رفتار کرد و آنچنان طرز سلوکش با مردم عوض شد که تمام آن افرادی که او را می‌شناختند به حیرت فرو رفتند و شیوه قضاوت مردم و حتی خود اسکالت هم نسبت به او تغییر کرد. چه کس روزی باور می‌کرد که او، رت باتلر، اینطور آشکارا و بدون خجالت از پدر شدن خود افتخار کند و حتی برخلاف تصور مردم بیشتر خوشنود و سرفراز باشد از اینکه فرزندش به جای پسر، دختر به دنیا آمده. تازه بودن موضوع نقل مجالس بود و از همه جالبتر اینکه حس حسادت عده‌ای از زنها را که مدام در دوران حاملگی در حالت بیم و امید به سر می بردند مبادا اولین نوزادشان دختر باشد برانگیخت. رت با داشتن این فرزند گویی به یک جنون مسرتی مبتلا شده بود. هر آشنا و دوستی که در خیابان می دید برایش به طور تفصیل داستان به دنیا آمدن کودک و بزرگ شدن او را و اینکه از لحظه تولد تا آن روز چقدر خوشگل‌تر شده و امثال اینها را تعریف می کرد. و در پایان سخنانش خود با لحن کنایه آمیزی می گفت: من می دانم که هر کسی خیال می کند بچه خودش خوشگل است، اما واقعا رت کودک خود را فوق‌العاده تصور می کرد و او را تا میزان حیرت‌آوری دوست می داشت. سرانجام روزی که دایه او نفهمیده اجازه داد که کودک علاوه بر شیر قطعه گوشت خوک نیز در دهان بگذارد و در نتیجه اسهال شدید به او دست داد، رت به کلی کنترل اعصاب خود را از دست داد. سراسیمه به سراغ دکتر مید فرستاد و حتی به او هم اکتفا نکرد و دو دکتر اطفال دیگر را نیز احضار کرد. در این حال چنان براشفته بود که چیزی نمانده بود پرستار تیر روز را بکشند. او را فوری بیرون کرد و پس از آن چندین دایه دیگر آورد که هیچ یک از آنها بیش از یک هفته در خانه او نماندند. مامی هم نظیر خود رت با عدم مسرت پرستارها را استقبال می کرد. مدام در یک حالت تعجب به سر می برد که تا زمانی که خودش هست چرا باید پرستار سیاه‌پوست دیگری به آن خانه پای گذارد؟ مگر خود او نبود که وید و لورنا را بزرگ کرده بود؟ اما این کار دلیلی داشت. مامی پیر شده بود و علاوه بر آن درد مفاصل سخت او را می آزرد. رت جرأت نداشت دلیل استخدام دایه دیگر را برای مامی شرح بدهد، زیرا می ترسید زن مهربان برنجد. تنها حرفی که به او می‌زد این بود که مردی ثروتمند نظیر او می‌بایستی بیش از یک نفر پرستار در خانه داشته باشد. به او می‌گفت یکی دو نفر دیگر نیز باید استخدام کند و او را به سرپرستی آنها بگمارد. مامی این نکته را فهمید و با آن موافقت کرد، ولی اصرار داشت که اگر زنی را به آن خانه می‌آورند آدم حسابی باشد، نه از این زنان سیاه‌پوست آشغال. از این رو ناچار رت به سراغ پریسی در تارا فرستاد. می دانست که او هم نقایصی دارد، ولی هرچه بود او عضو یک فامیل بود. روزی عمو پیتر یکی از نواهای خود را آورد که نامش لو بود و به یکی از عموزاده‌های عمه پیتی از اعضای خانواده بر تعلق داشت. اسکالت حتی قبل از آنکه رفته رفته سلامت خود را باز بیابد و موفق شود به پا خیزد، می‌دید که رت خودش را با کودک نوزاد مشغول می‌کند و گویی کمتر به او توجه دارد. در روزهای نخستین از این موضوع به حیرت فرو رفت و در برابر چشم دیگران یک حالت شرمساری و دستپاچگی به او دست داد. اینکه مردی فرزند خود را دوست بدارد و مهر او را در دل بپرورد گناهی نبود، ولی اینکه آن مرد در برابر چشم دیگران تظاهر به دوست داشتن فرزند خود کند در نظرش عمل زشتی جلوه می‌کرد. رت هم با یه سیمانند سایر مردها خود را مغرور و بی‌اعتنا جلوه دهد. یک روز با عصبانیت به او گفت: رت، تو داری خودت را مقابل چشم دیگران مسخره می‌کنی و من دلیلش را نمی‌فهمم. دلیلش را نمی‌فهمی؟ حالا من برایت می‌گویم چرا. دلیلش این است که این بچه اولین کسی است که با تمام وجود به من تعلق دارد. چه مزخرفات؟ این بچه همانقدر که مال توست مال من هم هست. پس چرا من از این مسخرگی‌ها در نمی‌آورم؟ علاوه بر اینها عزیز دلم، مگر من به تو تعلق ندارم؟ رز از پشت سر کودک نگاهی به سمت او انداخت و لبخندی مرموز بر لب آورد. واقعا اینطور فکر میکنی؟ این سؤال رت آنقدر عجیب و حیرت انگیز بود که ناگهان زمینه یک جدال سختی را فراهم کرد. خوشبختانه در آن لحظه ملانی داخل اتاق شد، وگرنه مرافعه به راه افتاده بود. اسکالت خشم خود را فرو برد و سخنی نگفت. مدتی بود که درباره اسم کودک فکر می‌کردند. سرانجام با موافقت همه قرار شد که کودک را ایوجینی ویکتوریا بنامند. رد در حالی که خیره به چشمان کودک نگاه می‌کرد گفت: اینطور به نظرم می‌آید که چشمان بچه سبز خوشرنگی خواهد شد. ملانی بدون آنکه توجه داشته باشد رنگ چشمان اسکالت هم سبز است با صدای بلند گفت: ابداً اینطور نیست، رنگشان آبی است، درست شبیه به چشمان مستر اوهارا و هم رنگ پرچم ائتلافی. رد در حالی که میخندید کودک را از او گرفت و بار دیگر به چشمانش خیره شد. مثل اینکه ملانی راست میگفت، چشمان دختر شباهت زیاد به رنگ آسمانی پرچم حکومت ائتلافی داشت، همان پرچمی که به بونی بلو معروف بود. رد ناگهان تصمیم گرفت نام مستعار بونی را بر روی طفل خود بگذارد و همینطور هم شد. نوزاد اسکالت به بونی مشهور گشت و دیگر کسی به این فکر نیفتاد که کودک به نامهای دو ملکه یعنی ایوجینی ویکتوریا نامگذاری شده است. صفحه 529 فصل 51. روزی که اسکالت بار دیگر توانست پا از خانه بیرون گذارد، لو پرستار تازه را صدا کرد و به او دستور داد نوار شکمبند او را هرچه میتواند محکم بکشد و بعد نوار را به دستش داد تا اندازه کمرش را بگیرد. 50 سانتی متر. یک مرتبه ناله ای بلند از سینه خود کشید. این است نتیجه بچه دار شدن و از بین بردن اندام. حالا کمر من مساویست با کمر عمه پیتی، مساویست با کمر مامی. با گریه فریاد زد: لو، باز هم محکمتر بکش. اگر نتوانی حداقل آن را به 45 برسانی، من هیچ کدام از لباس‌های خود را نمی‌توانم بپوشم. آخه خانم جون، اگه محکمتر بکشم نخ پاره میشه. کمرتون گنده شده و دیگه نمیشه کاری کرد. اسکالت در حالی که با خشم و ناامیدی درز کمر یکی دو پیراهن خود را میشکافت تا بتواند آنها را به تن کند زیر لب گفت: حتما فکری برای این کمر خواهم کرد. اینطور نخواهم گذاشت. علاوه بر این، دیگر این بچه آخرین بچه زندگی من بود. البته بونی زیبا بود و اعتباری برای او محسوب می شد و رت هم کودک را ستایش می کرد. ولی با تمام این خوبی ها هرگز حاضر نبود کودک دیگری به دنیا آورد. چگونه می توانست در آینده از این کار جلوگیری کند خودش هم نمی دانست. برای اینکه در گذشته از پس فرانک برمی آمد، اما در برابر رت آدم زبونی بود. رت از او نمی ترسید. با مردی مثل او که اینطور دیوانه بونی بود خیلی مشکل به نظر می آمد بتواند جلویش را بگیرد و چه بسا سال دیگر هوس پسری را می کرد. نه، میبایستی به هر تمهیدی هست با این عمل مخالفت کند. برای هر زنی در دنیا 3 طفل بس بود. وقتی لو درس‌های پیراهن را دوخت و اتو کرد، اسکالد یکی از آن دو را پوشید و درشگه صدا کرد و مستقیم به طرف انبار الوار حرکت کرد. هرچه پیش رفت و خاطر کمرش را از یاد برد، روحیه‌اش بهتر شد و از طرفی می‌رفت تا اشلی را در آنجا ملاقات کند و با او به رسیدگی حساب‌ها بپردازد. اگر بخت هم با او یاری می‌کرد، چه بسا که او را تنها می‌یافت و چند کلمه خصوصی حرف می‌زد. از مدت‌ها قبل از آن که بونی به دنیا بیاید، او را ندیده بود. در آن موقعی که حامله بود و شکمش به آن وضع نامطلوب درآمده بود، طبعاً دلش نمی‌خواست او را ببیند. با این حال، مدت‌ها بود که دلش هوای او را کرده بود و آرزوی دیدارش را داشت. در طول این مدتی که در بستر بود، دیگر کمترین اطلاعی از جریان کار و معاملات خود نداشت. بدیهی است حالا احتیاج به کار کردن نداشت. به آسانی می‌توانست کارگاه‌ها را بفروشد و پول آنها را برای وید و لورنا صرف کارهای دیگری کند. ولی معنی این کار این بود که دست اشلی را از کار خود کوتاه کند و دیگر او را نبیند. در حالی که کار کردن با اشلی و بودن با او یکی از مسرت‌های بزرگ زندگانیش بود. وقتی وارد محوطه انبار چوب شد، دید که مقادیر عظیمی الوار به روی هم انباشته شده و مشتری‌های زیاد در آنجا جمع آمده و با هیوز السینگ مشغول گفتگو و انجام معامله هستند. در ضمن 6 بار قاطر و چند گاری آماده حرکت بود. وقتی این منظره را دید، لبخندی از مسرت زد و غروری به وجودش راه یافت. این من بودم که این کارها را کردم. اشلی به کنار در دفترخانه کوچک آمد و همین که او را دید، چشمش از مسرت برقی زد و دستش را گرفت و مانند ملکه او را از درشکه پیاده کرد و به طرف دفتر برد. اسکالت به زودی مشغول مطالعه دفتر حساب شد، ولی رفته رفته قسمتی از مسرتش از میان رفت. اعدادی که آنجا می دید با ارقامی که جونی کارگر به او نشان می داد خیلی متفاوت بود. اشلی به اشکال خرج و دخل می کرد، ولی جونی همیشه مبالغ زیادی به حساب او می گذاشت. حرفی در این مورد نزد، اما اشلی از چهرهش همه چیز را تشخیص داد. اسکالت، خیلی متاسفم. تنها چیزی که می توانم بگویم این است که به من اجازه می دادی به جای کار بردن این افراد محکوم، سیاه پوست آزاد استخدام می کردم. در این صورت مطمئنم بهتر می توانستیم درآمد داشته باشیم. چطور؟ سیاه پوست؟ مگر پرداخت دستمزد آنها از ما ساخته است؟ این افراد محکوم هستند که دستمزدشان ناچیز است. اگر جونی می توانست این همه از آنها پول درآورد؟ چشمان اشلی از شانه های او گذشت و متوجه نقطه‌ای شد که او قادر نبود آن را ببیند. در چشمان او دیگر اثر شادی نمایان نبود. اسکالت، من نمی توانم مثل جونی کالگر از گرده این بیچاره ها کار بکشم. اینها حیوان نیستند. خدای من، معلوم می شود جونی در این کار نابغه بود. اشلی، تو بیش از حد لازم با اینها مهربانی می‌کنی. بیش از اندازه نرمی نشان می‌دهی. باید از آنها بیشتر کار بکشی. جونی به من می‌گفت که هر وقت کارگری پیش تو می‌آید و می‌گوید مریضم، تو فوری به او مرخصی می‌دهی. آخر اشلی، این که طرز پول درآوردن نیست. چند نفر از آنها را که به زیر شلاق بکشی آن وقت؟ اسکالت، بس است. من تحمل این که تو اینطور حرف بزنی ندارم. آیا نمی‌توانی بفهمی که آنها هم بشرند؟ بیشترشان بیمارند، علیلند، بدبختند. اوه عزیز من، هیچ نمیتوانستم فکر کنم تویی که همیشه قلب مهربان داشتی، این مرد تو را اینطور قسی القلب کرده باشد. کی مرا چی کرده باشد؟ قسی القلب، بیرحم، میفهمی؟ من حق ندارم این حرف را بزنم. این مرد، این رت باتلر، اینطور تو را بار آورده، به هر چه دست بزند آن را مسموم میکند. و این مرد تو را که اینقدر شیرین و سخاوتمند و نجیب بودی، اینطور تو را سخت کرد، قسی کرد، بیرحم کرد. اسکالت نفسی کشید و بی اختیار گفت اوه. در وجودش تقصیرکاری با مسرتی که زائیده سخنان امیدبخش اشلی بود به هم آمیخته و طوفانی برانگیخته بود. چه لذت داشت از اینکه این مرد هنوز او را شیرین و مهربان میپنداشت. خدا را شکر که اشلی رتباتره را در امیان خطرکار میپنداشت. راست بود که او در این مورد گناهی نداشت و هرچه بود زیر سر خودش بود، ولی یک لکه دیگر به دامان آلوده رت آنقدرها حائز اهمیت نبود. اشلی به گفتار خود ادامه داد. اگر هر کسی دیگر در این عالم بود اهمیت نمی دادم، ولی رت باتلر، من خوب می توانم بفهمم که این مرد با تو چه کرده. بدون آنکه تو خودت بفهمی، افکار تو را به همان راهی سوق داده که خودش می رفته. من می دانم که نمی بایستی این حرف را بزنم، برای این که هرچه باشد این مرد جان مرا نجات داده، ولی بارها از خدا آرزو کردم که ای کاش به جای این مرد آدم دیگری عمر مرا خریده بود. ولی اسکالت، من حق ندارم با تو اینطور صحبت کنم. اوه اشلی، این حرفا چیست می زنی؟ تو کاملا می توانی و حق داری. اگر کس دیگری بود البته حق نداشت. به تو گفتم اسکالت که من نمی توانم ببینم این قلب و احساس و ظرافت تو هم به خشونت و قساوت مبدل شود. من با چشم خودم میبینم که جمال و ظرافت تو امروز همه در دست این مرد است. وقتی مجسم میکنم که چون این مردی به تو نزدیک میشود. یک مرتبه اسکالت به وجد در آمد و به فکر فرو رفت. قطعا میخواهد مرا مورد لطف قرار دهد. اگر هم این کار را کرد من مانع نمیشوم، برای اینکه تقصیر من نیست. سرش را چرخی زد و نزدیک او برد. اما اشلی ناگهان خود را عقب کشید. مثل این بود که خیال میکرد خیلی حرف زده و سخنانی بر لب آورده که هرگز نمیبایستی بر لب بیاورد. اسکالت من خیلی معذرت میخواهم. راستش این است که مدتی در فکر من فرو رفته که شوهر تو نجیب زاده و آقا نیست و حالا این حرفهای من ثابت میکند که من هم همینطورم. هیچ کس در دنیا حق ندارد که شوهری را مقابل همسرش انتقاد کند و من این کار را کردم. من هیچ عذری برای این کار ندارم. مگر مکسی کرد و صورتش متوجه او شد. اسکالت نفس در سینه‌اش حبس شده و انتظارش را می‌کشید. اما اشلی ناگهان سکوت را شکسته و اضافه کرد: بی رفت گفتم. هیچ دلیلی ندارم. تمام راه را که اسکالت در درون درشکه به خانه باز می‌گشت، فکرش ناراحت بود و مثل پرنده‌ای وحشی آرام نمی‌گرفت. هیچ عذری برای این کار نداشت مگر اینکه او را دوست می‌داشت و قطعاً اندیشه رت او را به چنان خشم و ناراحتی کشانده بود. آری، حقیقت همین بود و خوب آن را می‌فهمید. حالا از پی بردن این راز هم خودش ناراحت شده بود. فقط راز دیگر مانده بود که آرزو داشت بفهمد و اگر آن را می‌فهمید آن وقت زندگانی خودش به یک پارچه رنج و عذاب تبدیل می‌شد و آن اینکه آیا روابط اشلی با ملانی جز روابط خواهر و برادر بود. به گفته اشلی که حقیقت داشت اینکه رت او را قسی‌القلب و خشن و بی‌عاطفه ساخته بود. اگر اشلی واقعا اینطور فکر می‌کرد، اگر این همه به وجود او اهمیت می‌گذاشت، این فکر اینکه به آغوش اشلی راه بیابد هم او را از مسرت از خود بیخود کرد و هم اندکی ترساند. آخر این چه کاری است؟ آیا چون این جرأتی داشت که از رت بخواهد خوابگاهش را برای همیشه از او جدا کند؟ وقتی به خانه رسید و درشکه را مرخص کرد تا چند لحظه اثر خوشی در چهره‌اش نمایان بود، اما ناگهان از تصور روبرو شدن و گفتن چنان پیشنهاد عجیب بر خود لرزید. آیا چون این چیزی امکان داشت و آیا می توانست مردی مثل رت را فریب بدهد؟ از همه اینها گذشته، فرزند که رت را می فریفت و از آن پس از او می گریخت. چگونه می توانست به اشلی بگوید که خود را به کلی از شوهرش جدا کرده تا به او پناه برد؟ تازه این همه فداکاری برای چه؟ چه اهمیت داشت که هر دو را داشته باشد در صورتی که در این مورد توفیقی می یافت؟ اوه، ای کاش میسر بود همانطور که با رت صادقانه و بدون رودربایستی صحبت می کرد، با اشلی هم همانطور اسرار خود را در میان می نهاد. تصمیم گرفت روزی همه حقایق را بر زبان آورد. از پله‌ها بالا رفت و در اتاق پرستار طفل خود را گشود. دید رت آنجا کنار گهواره بنی نشسته و لورنا روی زانویش است و ویت هم دارند محتویات جیب خود را به او نشان می‌دهد. چقدر جای شکرش باقی بود که رت بچه دوست داشت و اینطور با آنها گرم می‌گرفت. بعضی ناپدری‌ها نسبت به اطفال به قدری تلخ و خشن بودند که زندگی زناشویی زن را ضایع می‌کرد. رت، می‌خواهم چند کلمه با تو صحبت کنم. این را گفت و از آنجا به خوابگاه خود رفت. بهتر بود هر حرفی داشت همین از ساعه با او بزند، مخصوصاً حالا که فرصت خوبی بود موضوع جلوگیری از بچه دار شدن را بهانه قرار دهد و بر او بتازد. در این حال در این دقایق بود که عشق اشلی به او نیرو و شهامتی می داد. اگر رت از سخنان اسکال تعجبی کرد ابداً به روی خود نیاورد. به درون یک صندلی راحتی افتاد و سرش را از عقب خم کرد. تفلکم، همانطور که قبل از به دنیا آمدن بنی به تو گفتم، برای من کاملا بلا تفاوت است که تو یک بچه داشته باشی یا 20 بچه. این مرد چقدر خونسرد بود و چه به آسانی می توانست از زیر بار مسئولیت شانه خالی کند. طوری حرف می زد مثل اینکه بچه درست کردن و بچه به دنیا آوردن ابدا ارتباطی با او نداشت. من فکر می کنم 3 بچه کفایت کند. من دیگر خیال ندارم هر سال یک بچه درست کنم. کاملا موافقم. 3 بچه کافی است. تو خوب می‌دانی که؟ و از تصور اینکه چه می‌خواهد بگوید، یک نوع دستپاچگی به او دست داد و گونه‌هایش سرخ شد. تو خوب می‌دانی مقصود من چیست؟ من می‌دانم. تو فکر می‌کنی من می‌توانم تو را طلاق بدهم برای اینکه حاضر نیستی وظایف یک زن حسابی را انجام بدهی. تو خیلی باید آدم پستی باشی که چنین فکری کنی. اگر در تو کمی مردی و مردانگی بود، تو مثل آدم‌های خوب، مثلا نگاه کن به اشلی ویلکس. ملانی دیگر اجازه ندارد بچه دار شود و اشلی؟ مقصودت آن مردک است؟ بسیار خوب، حرف را بزن. چه نقشه داری؟ چه میخواهی بگویی؟ اسکالت یک مرتبه به صرفه افتاد. در یک لحظه متوجه شد که چه فکر کودکانه قبلا در سر می‌پرورانیده و چگونه این نقشه‌ها را رد دریافته و نقش بر آب شده. راستی که فریب دادن خوک حرامزاده ای مثل رد کار مشکلی بود. ببینم اسکالت، تو امروز بعد از ظهر در کارگاه چوب‌بری بودی؟ این موضوع چه ربطی به تو دارد؟ ارتباط زیاد دارد. تو خیال می‌کنی می‌توانی مرا فریب بدهی، ولی اشتباه کردی. این درسی است که امروز تو از کس دیگری گرفتی. امیدها یک مرتبه برباد رفت و خشم و ناامیدی جایگزین آن شد. رد از جای برخاست و به طرف او آمد. چهره اش آرام بود و به جای عصبانیت یک حالت بی‌اعتنایی و تمسخر را نشان می‌داد. دستش را زیر چانه او گذاشت و سرش را بلند کرد. تو خیلی بچه اسکالت. تو تا امروز با صد مرد مختلف زندگی کردی، ولی ابداً از روحیه مردها اطلاعی نداری. نیشگانی از چانه اش گرفت و بعد دستش را پایین انداخت. یکی از ابروهای خود را بالا برد و نگاه سردی به طرفش کرد. اسکالت، این نکته را بفهم که چه میگویم. میفهمی؟ تا وقتی به عهد خود وفا کنی؟ یک مرتبه فریاد غضب‌آلود اسکالت برخاست. یعنی تو میخواهی به من بگویی که برای تو فرقی نمیکند؟ رد با شتاب سخنش را برید. گوش کن اسکالت، تو از من سیر شده، اینطور نیست؟ خوب است من بدون رو در بایستی به تو بگویم که مردها زودتر از زنها از همسر خود خسته میشوند. پاکی و پاکدامنی خود را حفظ کن. اگر تو بخواهی تغییر سلیقه بدهی و کس دیگری را انتخاب بکنی هیچ اهمیت ندارد. من ابدا ناراحت نمیشوم. خوشبختانه این بسرها هم پر از خوب میفهمم. منظور تو این است که مرا فقط برای این نگاه داشته ای که طفلک معصوم من. این حقیقتی است مسلم و انکار کردن ندارد و تو مدتها قبل میبایستی فهمیده باشی. وانگهی من در عمرم کدام وقت دم از طهارت و پاکدامنی زدم؟ حالا که اینطور است پس بدان که من از این به بعد چپها در اتاق خودم را قفل خواهم کرد. اسکالت جان، بی جهت فکر خودت را ناراحت نکن. در آن لحظه‌ای که من تو را خواستم هیچ قفلی نمیتواند جلوی مرا بگیرد. صورت خود را برگردان و به راه افتاد، مثل اینکه دیگر موضوع صحبت به آخر رسیده بود. یک لحظه بعد از اتاق بیرون رفت و در را به روی خود بست. اسکاله صدای پایش را شنید که به طرف اتاق پرستار رفت و آنگاه داد و فریاد بچه ها به گوشش آمد که از دیدن او ذوق کردند. آرام نشست و همچنان به فکر پرداخت. چه رش می‌خواست و چه نمی‌خواست، او تصمیم خود را گرفته بود. این آرزویی بود که او داشت و اشلی هم همین را می‌خواست. اما آیا واقعاً این کار او را خوشحال می‌کرد و به آرزوی خود می‌رساند؟ غرورش پایمال شده و انتظارش بر باد رفته بود. او هرگز تصور نمی کرد که رد زندگی با او را اینطور سرسری بگیرد و وی را فقط برای یک منظور بخواهد. هیچگاه باور نمی کرد که رد او را برابر با سایر زنها بشمارد و زندگی کردن با او را فقط برای یک منظور ادامه دهد. در پی جملات ظریفی می گشت که به وسیله آن به اشلی بفهماند که از آن پس آنها به صورت زن و شوهر در کنار هم نیستند و دیگر کاری با هم ندارند. اما اطمینان نداشت که می توانست این موضوع را به آن طریقی که می خواست به گوش او برساند. رفته رفته پرده ناامیدی بر سطح دلش کشیده شد. یک نوع احساس پشیمانی بر دلش راه یافت که چرا اصلا این حرف را به رد زدم. دیگر با این کار آن صحبت‌های شیرین و سرگرم کننده را با رد که در موقع خواب پیش می‌آمد از دست داده بود. دیگر از آن به بعد در کنارش نبود تا در تاریکی اتاق فروزندگی سیگار برگ او را ببیند که نوری خفیف به اطراف می‌پراکند. دیگر کجاست آن روزهای گرم و آسایش بخش که وقتی شبها خواب هراسناک می دید و وحشت زده از خواب می جست، رد در کنارش بود و او را اطمینان و آرامش می بخشید. ناگهان احساس کرد که خیلی بدبخت و بی‌نوا شده، سر را به روی دسته صندلی خم کرد و با صدای بلند شروع به گریه کرد.